أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در بحث اخلاقی که سبک زندگی ایمانی اسلامی بین مسلمین، در این زمینه صحبت بود. در قرآن آیه ای داریم که به طور کلی همین سبک زندگی و معاشرت رو دستور میده. فرماد و قولوا لله و قولوا للناس حسنا و قولوا للناس حسنا. این در سوره بقره است، آیه 83. آیه 83 و قولوا للناس حسنا. معنای این آیه رو مرحوم طبرسی در مجموع البیان اینجور مطرح می‌فرماید که اینکه قرآن فرمود با مردم با حسن و خوبی بگویید، مراد چی؟ فرمود چند معنا گفته شده. یکی فرمود هو القول الحسن الجمیل، قولوا للناس حسنا، با حسن یعنی قول حسن جمیل، قول نیک، قولی که با مهر و محبت و عرض کنم که دوستی ازش انتظار بشه. هو القول الحسن الجمیل و الخلق الكریم. اینجور با مردم در برخورد هاتون میرسید با هم دیگه، سلام. خب اینو قبلا سلام رو گفتیم که کی از وظائف مؤمنین با هم دیگه میرسن سلام میکنن، کی اول سلام بکنه، اینا گفته شد. بعد از او خب یه احوال پرسی میکنیم، تو این احوال پرسی و صحبت های دوستانی که میشه جوری صحبت بشه که ازش محبت، انس، دوستی، اخلاق نیک ازش انتظار بشه. عرض کنم که و هو من، این مرحوم طبرسی فرمود و هو من مرتضاه الله. این قول حسن، قول نیک، همونیست که خدا میپسنده و احبه و دوست میدارد خدا. پس در اولین برخوردی که مسلمان‌ها با هم دیگه دارن و یه گفتاری بینشون رد و بدل میشه، باید قول حسن باشن، من مرتضاه الله، خدا او رو میپسنده و احبه. عرض کنم که این رو مرحوم طبرسی نقل میکنه و عن الباقر نقل میکنن از امام باقر علیه السلام. در ذیل همین آیه فرمود این که خدا فرمود قولوا للناس حسنا، یعنی قولوا، امام فرمود روایت قولوا للناس احسن ما تحبون ان یقال لکم. فرمود وقتی به کسی برخورد کردید با قول حسن باش رفتار کنید، یعنی ببینید شما از او چه انتظار دارید، از او انتظار دارید با شما چه جور برخورد بکنه، دوست می‌دارید وقتی رسیدید به هم اون به شما اظهار محبت، دوستی، علاقه، احترام اینجور برخورد بکنه، شما با او همجور برخورد. پس قولو، امام فرمود، امام باقر، قولو للناس حسنا که خدا فرمود، معنیش این است که قولوا للناس احسن ما تحبون ان یقال لکم، بهتر کلامی رو که دوست می‌دارید طرف به شما بگه، شما هم ابتدا کنید با او اینجور برخورد بکنید. فاون وقت امام یه تعدیل میارد، فرمود فإن الله یبغض اللعان، خداوند دشمن دارد اون کسی که لعانه، زیاد لعن میکنه، با لعن و تندی و عرض کنم که بدرفتاری عمل میکنه. از سباب، خداوند سباب اونی که فحاشی میکنه، سب میکنه، خدا دشمن دارد. از طعان، کسی که طعن میزنه، عرض کنم که مسخره میکنه دیگران را. الفاحش المتفحش، اینا کسانی هستند که مورد غضب خدا هستند. در برخورد ها دیگران لعن و سب و ناسزا گفتن و مسخره کردن و طعن زدن اینجور نباشه. فإن الله یبغض اللعان السباب الطعان علی المؤمنین الفاحش المتفحش. این یه بحث که معنای این آیه چیست. قولوا للناس حسنا، که کلام کلام نیک باشه، از یه جهت هم باز تعمیم میدن، نفرمود قولوا للمؤمنین، قولوا للناس، یعنی میخواد مؤمن باشد میخواد کافر، میخواد دوست باشد میخواد دشمن. این دستور قرآنه. با هر که برخورد کردید با کلام نیک با او صحبت کنید، مؤمن باشد یا کافر. قولو لناس تعمیم داره، اعم از مؤمن یا کافر. خود عبارت روایه تعمیم داره، لناس میگه. امام هم در تفسیر میفرماد، در تفسیر امام حسن عسکری است عن صادق علیه السلام، در این آیه قولوا للناس حسنا، ای الناس مؤمنهم و مخالفهم، چه برخورد کردید به یک مؤمن با کلام نیک، با غیر مؤمنم، با یک کافر برخورد کردید، با مخالف برخورد کردید، باز اونم با قول حسن باش عمل کنید. امام فرمود اما المؤمنون، وقتی شما با نیکی باشون عمل کردید، عرض کنم که فیبسط لهم وجهه، با روی گشاده بسته در صورت در وجه اینجور برخورد کنید، خنده رو باشید با اظهار دوستی و محبت. و اما المخالفون، اگر اونا دشمنن کافرن، فیکلمهم بالمدارات، با مدارات باشون کلام میگه حرف میزنه. فرماد لجتزا بهم الال ایمان، همین برخورد شما که با کافر میکنید، میبینه ناشناس اصلا همه نمیشناسید، اما اینجور گرم میگیرید با اخلاق نیک، جذب به ایمان میشه. یعنی در همین برخورد شما دارید تبلیغ دینم میکنی. برخورد نیک وقتی با خوبی با حسن خلق و نیک برخورد کردید، یکلمهم بالمدارات لجتزا بهم الال ایمان فإن به ایسر من ذلک. امام فرمود با کمتر از این که با همین صورت گشاده باش صحبت کردید، یکف و شرورهم عن نفسه، یا یکف و من میکند شر اونها رو از خودش. وقتی میبینند یه آدمیست که اخم نکرده، تندی نمیکنه، دیگه اگر قصد دشمنی هم داشت، قصد بدم داشت، منصرف میشه، هم از خودش شر اونها رو دور میکنه، هم از برادران دینیش. این پس یک آیه، هم از نظر عرض کنم که معنا سفارش میکند که شما با نیکی عمل بکنید، رفتار بکنید، گفتارتون خوب باشه، و هم به تعمیم میده، به طور تعمیم، چه مسلم چه کافر چه دوست چه دشمن. عرض کنم که در یه روایت دیگه امام صادق فرمود قولوا للناس حسنا، یعنی لا تقولوا الا خیرا، هر چه میگید خیر باشد، خوبی باشد، در برخوردتون خیر و خوبی از شما ببینند، نه لعن و سب و دشمنی و عرض کنم که چیزایی که موجب تفرقه میشه. این ببینید بالاخره باید صدق بکنند که شما خوب دارید رفتار میکنید. فرمود حتی این خودش موجب جذب اون کافر میشه به ایمان. نه منافق نه. چی؟ نه این تظاهره نه این ببینید اون قول للناس حسنا در برخورد هاست، همون که میگیم سلام بکن، چطور در برخورد هر به هر کی میرسید ولو کافر هم باشه دشمن هم باشه، شما از نظر اخلاق اسلامی این است که شما سلام میکنید، سبقت در سلام میگیرید، اینجا هم با نیکی باشون حرف میزنید. چرا وقتی رسیدیم به یه نفر اخم بکنیم، تندی بکنیم، حالا فکرش رو قبول نداریم، اخلاقش رو قبول نداریم، اعتقادش رو قبول نداریم، اما باش با دوستی عمل بشه، رفتار بشه، این منافاتی با اون نداره. این در گفتار اینه که انسان با افرادی که برخورد میکنه اون قولش قول نیک باشد، لا تقولوا الا خیرا. در عرض کنم که معامله با اونها، رفتار با اونها، این گفتار بود، در کردار. در یه روایت می فرماد قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رأس العقل بعد الایمان بالله التودد الی الناس. تودد یعنی دوستی کردن، با دوستی رفتار کردن با ناس، با مردم، آشناس میشناسید، غریبه از هر که هست، التودد الی الناس و استناء الخیر الی کل بر و فاجر. استناء الخیر یعنی رفتار خوب داشته باشد با مردم، استناء یعنی عمل بکن، در عمل خیر از شما ببینن، استناء الخیر نیکی کردن در عمل، الی کل بر و فاجر. پس هم در گفتار قولوا للناس حسنا، در رفتار و کردار و عمل تودد الی الناس. اونم فرمود رأس العقل یعنی اوج عقل و عرض کنم که خوبی انجام دادن با عقل این است که انسان با هر کی میرسد به تودد و دوستی. اوج خردمندی انسان در اینه که رفتارش با مردم رفتار دوستانه مهربانه باشد. عرض کنم که در باز حدیث دیگه فرمود استن الخیر الا من هو اهله و الا من هو غیر اهله، هم به اونی که اهلیت دارد برا خیر با دوستی باش دوستی بکنید، اونم که اهلیت نداره، آدم فاسدیست، آدم لاابالیگری میکنه، با اونم شما در برخورد خوب بکنید. اگر او اهلیت ندارد فرمود فانت اهلو، تو اهلیت داری که اینجور عمل بکنی، شما باید از اون رأس العقل تقریبا در اوج خردمندی و با عقل رفتار کردن است که اینجور باشه. ولو او اهلیت ندارد. اما شما اهلیت داری برای این کار که اینجور عمل بکن. بله بله بله، فرمود استن الخیر الى من هو اهله و الى من هو غیر اهله. این یه روایته. یه روایت دیگر داشتیم که بله بله، رأس العقل بعد الایمان بالله، بعد از ایمان به خدا آوردن، اون در رأس عقل و خردمندی، التودد الی الناس و استناء الخیر الی کل بر و فاجر. هر کسی آدم نیک، آدم مؤمن متدین، آدم خوبی است یا آدم فاسق و فاجره، باشه، شما کاری به عقیدش نداره، رفتار شما باید رفتار ایمانی اسلامی باشد، ولو با یه فرد فاجر. بله، عرض کنم که
شاید دوری هم میشه استفاده کرد، یعنی رفتار منطقی مقتضی. مثلا من منکر را اگر در این مرحله هستم که نباید رو خوش بهش نشان بدم، خب حالا در همین مرحله رو خوش من نشون نمیدم، ولی توهین نمی کنم در همین مرحله، یعنی با متانت و سماحت من
میگم
که این عمل شما
دروغ بود یا غیر بود. مثلا ببین، بحث امر به معروف و نهی از منکر رو که انسان در جای خودش، مثلا اگر یک کسی شراب میخوره، شما در برخورد اخمت بکنید، بی اعتنایی بهش بکنید، برای امر معروف بر نهی از منکر اون یه هم دیگه،
یعنی
مقابله به قصد دیگه. ببینید، خب اون یه بحث دیگریست که اگر من در اون فعل خودم احتمال اثر بدم، در امر معروف و نهی از منکر احتمال تأثیره، که من احتمال میدم اگر با این اینجور عمل کنم، برخورد بکنم، برخورد خوب نباشه، بی اعتنایی بهش بکنیم، کم اهمیتش بدیم، این تأثیر میذاره، میفهمه که برای خاطر این است که مشروب خوره، برای خاطر این است. اون خوبه، اون واجبم هست، امر معروفه. اما نه، ما کاری به اونجا دیگه نداریم. همینطور که شما میگید رأس العقل با منطق رفتار کردن با مردم، که همین اجتذاب فرمود این موجب جذبشون میشه، ما میخوام اونها را جذب بکنیم، نمیخوام نهی از منکر بکنیم. فعلا این رفتار شما که امام فرمود وقتی از شما، امام صادق فرمود وقتی شما از اینجور میبینن، میگن رحم الله جعفر، خدا رحمت کند امام جعفر را چه پیروان خوبی تربیت کرده. این مراد هست. عرض کنم که حالا باز یه مواردی هم هست انشاءالله بعد. بله، عرض کنم که این روایات در مرآت العقول جلد 7 صفحه 73 و 74. عرض کنم که در بحثی که داشتیم یه مقدارم طول کشید، این جهت رو میخواستیم، خلطی که شده در مسئله برای مرحوم صاحب حدائق، که مرحوم صاحب حدائق در این مسئله که سهم سادات یا خمس به کی داده میشه، از اون سه دسته‌ای که ایتام و عرض کنم که مساکین و ابناء سبیل هستن، گفتیم باید اینا به کسی مستحق خمس است که از بنی هاشم باشد، هاشمی باشد. موضوعی که در روایات داشتیم خیلی مهم بود، که موضوعی که در روایت می‌فرماد به کی میشه خمس داد، کی هست که حلال خمس بگیره، در نتیجه همون حرام براش صدقه، صدقه نمیتوند بگیره. موضوعی که در روایات داشتیم عرض کنم که بنی هاشم بود، روایاتش خوندیم، یا هاشمی، یا بنی عبدالمطلب اونایی که زکات براشون جایز نیست بگیرن، بنی عبدالمطلب حرامه براش صدقات رو بگیره. گفتیم نفرموده است اولاد هاشم، اگر فرموده بود اولاد هاشم میگیم باید صدق کند ولد هاشم. ولد هیچ فرق نمی کند، ولد دختری باشد یا پسر، در نسبت ولادت همین جور که کسی که از طرف پدر به کسی منتسب میشد ولد اوست، از طرف مادرم منتسب شد ولد اوست. اما اینجا موضوع ما ولد هاشم نیست، اولاد هاشم نیست، فرمود بنی هاشم. بنی هاشم باز اینجا عنایت به فرزندان هاشم ندارم، طایفه رو میگم، قبیله، قبیله بنی هاشم. بنی عبدالمطلب که وقت کسی که منتسب میشه بهش هاشمی میگیم، منتسب به بنی هاشم، یا خود لفظ بنی هاشم اومده یا هاشمی اومده. موضوع مستحق خمس هاشمی است، یعنی اونی که منسوب است به بنی هاشم، مطلبی است، میتونه خمس علاله براش خمس بگیره، یعنی منتسب باشد به قبیله بنی هاشم یا قبیله بنی عبدالمطلب. در این انتساب الی قبیله فرق گذاشته، با اون ولادت فرق میکنه. در ولد گفتیم فرقی بین ولد بنت و ولد ابن فرق نداره، هر دو ولدن. اما اینجا موضوع ما ولد نیست، موضوع ما انتساب الی قبیله است، به این فامیل، به این قبیله باید منتسب باشد. و در نظر عرف انتساب الی قبیله رو به کسی انتساب میدن که از طرف پدر منتسب باشد. گفتیم در چیز فارسی خودمونم همینجوره، اگر یک زن و مردی ازدواج کردن بچه پیدا کرد، این فرزند رو فامیل پدر رو براش میذارن، شناسنامه که میگیرن، نه فامیل مادر. اونم که از طرف مادر هم فرزند این مادره، اما انتساب به او داده نمیشه. این فرق بین این دو باب هست، اونجایی که بگن اولاد هاشم صدق میکند باید انتساب به ولد بودن، و اونی که از طرف مادر منتسبه ولده. اما اگر به قبیله انتساب دادن باید حتما از طریق اب منتسب باشند. و موضوعی که ما در روایات داریم برای کسانی که مستحق خمسن، کسانی که میتونن خمس بگیرن حلاله، حرام براشون زکات، اونایی هن که منتسبه به این قبیله باشند، پس باید حتما از طرف اب منتسب باشد. لذا میبینیم افراد بزرگانی که در اونجایی که وقف بکند برای اولاد، میگن هیچ فرقی نمی کند بین ولدی که از طرف پدر باشد یا مادر، همه سهم میبرن از اون وقف. در ارث میگن فرقی بین ولد ابی و امی نیست. در محرمیت وقتی فرمود حلال الو ابنائکم، زن پسر شما به شما محرمه، این پسر میخواد نوه دختری باشه، میخواد نوه پسر، عروس شما میشه، زن او عروس شماست، به شما محرمه. توجه فرمود همین آقایون در وقف، در ارث، در عرض کنم که وصیت، در اونجا میگن هیچ فرقی بین فرزند ابی و امی نیست، در باب خمس که میان میگن که باید منتسب باشد از طرف پدر تا خمس بهش برسه. چرا؟ چون عرض کردیم ملاک اون ادله ایست که ازش حکم رو استنباط میکنیم. در اونجاها که ولد میگه، در ولد مشهور میگن هیچ فرقی بین ولد منتسب به ابن اون فرق میکنه. اما در اینجایی که علل قبیله است میگیم باید از طرف پدر. این بحث بحث کلی. مرحوم سید مرتضی اینجا شانسش گفته یا نگفته عرض کنم که در کتاب خمس اصلا مرحوم سید این بحث رو عنوان نکرده، که مشهور است در کتب جواهر بقیه کتب میگن در باب خمس تمام شیعه علماء شیعه میگن باید منتسب عرض کنم که الالعب باشد تا خمس بتونه بگیره، الا المرتضی که مرحوم سید فرمود منتسب از طریق ام هم سید است و میتوند خمس بگیره. اینو نسبت به سید میده، در حالتی که مرحوم سید در کتاب خمس در کتاب رسالش این بحث رو اصلا عنوان نکرد. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه ایشون عرض کنم که بله بله مرحوم آقای خویی فرمود که ان ما نسب الى سید رحمه الله من عموم الاستحقاق که مستحق خمس تعمیم دارد للمنتسب الى هاشم من طرف الام ایزن، که این بحث تعمیم داره کسی که از طرف مادرم منصوب مستحق خمس است این انتصاب غیر ثابت، ثابت نیست که مرحوم سید کجا این حرف زد. اینو مرحوم آقای خویی میگه. آیت الله مکارم در این کتاب خمسی که دارن ایشون براتر از اون میفرمون فرماد وقت بحثنا فی کتب سید رحمه الله، رفتیم تفحص کردیم، این خیلی مهمه، میگه رفتیم تفحص کردیم ببینیم این حرف رو که نسبت به سید میدن همشون هم اینجور میگن، تو جواهر ملاحظه کنیم که حکیه عن سید حکایت شده، نمیگن رفتیم دیدیم اینجور گفته، میگن حکیه عن سید حکایت شده که سید اینجور فتوا داد. ایشون فرمود قد بعثنا رفتیم بحثنا فی کتب سید فلم نجد هذا الفتوا فی هذا المبحث، در مبحث خمس مرحوم سید فتوا داده باشد که منتسب به هاشم از طریق ام مستحق خمس است و میتوند خمس بگیره، در کتاب خمسشون همچی کلامی نفرمود. اینا نسبت دادن به ایشون از منشأ خلطم همون است که صاحب حدائق فرمود. مرحوم سید در باب خودش در کتاب الوصیه، در کتاب الارث، در کتاب الوقف اونجا این تعمیم را داده، فرقی بین فرزند منتسب الالعم من طریق عم یا منتسب الالعب فرق نمی کنه، اینو فتوا رو داده. بله؟ خب دلیل فرق میکنه، دو باب ما هم نمیشه قیاس کرد. در ببینید یه کلام این مرحوم علامه نقل میکنه، شاید منشأ خیلی اختلاف هم همین کلام علامه است. علامه در مختلف میفرماد برای این که اختلفه فی استحقاق، بله فی استحقاق من امه هاشمیه و ابوه غیر هاشمی، در این که آیا میتوند خمس بگیره این آدم مادرش سید هاشمی است پدرش غیر هاشمی، آیا خمس به شما تعلق میگیره یا نه اختلاف است. فختار شیخ المنی، مرحوم شیخ طوسی فرموده نخیر کسی که مادرش تنها سیده هاشمیست حق این که خمس بگیره نداره. المن من الخمس یجوز له ان یأخذ الزکات، بلکه میتوند برای مادرش هاشمیست ولی این خمس براش جایز نیست بلکه میتونه زکات بگه. و اختاره ابن ادریس و ابن حمزه، اینا هم قول رو قبول کردن. و ذهب سید المرتضی. ببینید پس مورد کلام علامه اینه که کسی که کان امهو هاشمیه میشه خمس بشه یا نه، اختلاف هست. شیخ فرمود خیر، ابن ادریس فرمود نمیشه، ابن حمزه فرمود نمیشه، ذهب المرتضی چی فرموده؟ حضرت آقای سید مرتضی. و ذهب المرتضی عرض کنم که الا ان ابن البنت ابنون حقیقتا، یه بحث دیگری است. ابن بنت ابنون حقیقتا، اینو در ابواب مختلف قبول داریم. فرزند پسری با فرزند دختری فرق نمیکنه، فرزند دختری هم ولد است. خب سید مرتضی اینو گفته، اون وقت از قول سید این چند تا مثال هم میزنه. نه این نیست، دوباره تکرار نکنید. شما گفتیم موضوعی که از روایات در میاریم که مستحق خمس کیست، فرمود اونیست که از طرف پدر منتصف باشه، نه ولد باشه. حالا خب همین، نه میخوام ببینیم سید این حرفو زده یا نزده. عرض کنم که میگه بل ذهب سید المرتضی الا ان ابن البنت ابنون حقیقتا. اون وقت چند تا مثال، من اوسا، سید فرموده من اوسا به مال لولد فاطمه، مالی رو وصیت کند برای فرزندان فاطمه. دخل فی اولاد و بنیها و اولاد و بناتها. وقتی کسی وصیت کرد این مال مال فرزندان فاطمه، اونایی که به فاطمه زهرا برسن، هم اونایی که از طریق پدر منتسبه به فاطمه حسن میگیره، هم اونایی که از طریق مادر. این مال کجاست؟ کتاب الوصیه، نه کتاب الخمس. مرحوم سید این حرف دارن کتاب الوصیه گفته. و همچنین کذا لو اوقف علا ولدهی، کسی مالی را برای ولدش وقف بکنه، دخل فیه ولد البنت لدخول ولد البنت تحت ولده. اگر کسی برای فرزندانش وصیت کرد، هم فرزندانی که از پسرش هستن این وصیت بهشون منتقل میشه، هم اونایی که از طرف دخترش. این کلام رو مرحوم علامه از مرحوم سید نقل میکنه در کتاب الوقف و کتاب الوصیه، چون اونجا وصیت کرده برای ولد یا وقف کرد برای فرزندان خودش. این حرفو نه تنها سید مرتضی میگه، همه فقها میگن. اما در سید کجا فرموده است در خمس اونو بیارید؟
ما از این حرفا میفهمیم که بس سر صد
منشأ اشتباه اینه، نه که میفهمیم. بله بفرمایید، میفهمیم که از اینجا اشتباه کردن. اینجا که مرحوم سید میفرماد در این جور کتاب ها وقف و وصیت و ارث و اینا ولد بنت هم ولد است، اینو تسری دادن که پس در خمس هم سید همین حرفا میزنه، اون که نگفته. پس چرا ما نسبت به سید بدیم؟
آقا بگن اهل بیت شریف در خمس نمیپذیرن و همین باید چه باشه دیگه؟ واقعا ما اماره بدی نیست
چی؟
خاطر این که ما بپذیریم که فرزند دختر.
آخه ما موضوع روایت، اون روایتی که
روایت هستیم هستیم بگیم آقا شریف خوب در خمس نیستن، لا اله الا الله،
خیلی خوب قرار شد.
وگرنه این همه مزایا، این همه ادله و عبارت کار اونجا دعوت میکنه که خمس به فرزند دختری هم برسه.
کجا گفته آخه اونجا که اون
همینه که اصلی فرمودید امارات ها که در وقت داریم در ارث داریم
در وقف و ارث اینا، اونا عناوینش ولده
خمس میرسه.
ببینید
آخه
نباید خلق بکنیم یه بابی رو به یه باب دیگر. اگر یه جایی گفتن خمس به این طایفه میرسن، طایفه بنی هاشم مستحق خمسند، یه جا هم گفت اگر کسی وقف کرد برای فرزندش به فرزند دختری هم داده میشه. اینا دو بابه، نباید با هم خلط بکنیم. مرحوم سید در وقف در وصیت این حرف زد، چون ابن بنت هم ابنون، ولد از طرف دختری هم ولد از حقیقت هست. اما اون رو بله، ما حرف علامه رو، ما حرف علامه رو بحثی، ما بحثی، ما بحثی نداریم سر حرف علامه. از این حرف غلط برداشت شده، از این حرف غلط برداشت شده که پس سید در کتاب الخمس هم این حرف رو میزن. سید اینو نفرمود. ما میخوام بگیم بعد از هزار سال این که در کتاب ها میارن که مرحوم سید از بین علماء شیعه فتوا مخالفه و فتوا میدهد که کسی که از طرف مادرم منتسب به هاشم هست میتوند خمس بگیره، این غلطه. مرحوم سید این حرفو نزده. یعنی در کتاب الخمس حرفو نزده. مرحوم سید این حرفو زده، اما در وصیت، در کتاب الارث، در کتاب الوقف گفته فرقی بین منتسب الى شخص من طریق اب یا ام فرق نمی کن. اما در کتاب الخمس نگفته این رو، میخوان گردنش بذارن. چون شما در اونجا این حرف زدی، پس لابد فتوادون در خمس هم اینه. بله، این میخوام بگیم برداشت نیست، درست نیست، و از این برداشت غلط این نسبت رو به مرحوم سید دادن.
خب علامه یه شخص کوچیکی که نبوده که به ازدواج صادقی یه چیزی رو نسبت بده،
نسبت داده در کتاب. میگه قام، میگه علامه خدا رحم، میگه ذهب سید المرتضی فی الوصیه، ذهب در کتاب الارث، در کتاب الوقف اینو گفته. در اونجا از سید، از علامه پرسیم در خمس هم گفته؟
نه،
نگفته. خود چرا گردنش بزنیم؟ بله، پس چون اونجا این حرف زده بگیم پس سید در خمس هم اینجور میگه. منشأش دلیلمونه، گفتیم دیگه. چرا؟ چشم بسته نیست. ببینید چشم بسته نگفتیم، در اینجا میگیم دلیلی که به ما میگه کی مستحق خمس است، میگه اون کسی منصوب به این قبیله است، به بنی هاشم، و منتسب به قبیله از طریق پدر است، نه از طریق مادر. از طریق مادر خود گفتم فامیلی خودمونم شناسنامه میگیره به نام مادر، شناسنامه نمیگیره به نام پدر میگیره. در همه جمع هم اینجور. بله؟ بله، دختر حساب میکنه. اونو صدق ولده، صدق ولد، ولد یست و بر اون کسی که از طرف مادر منتسبه یا از طرف پدر. گفتیم هم از قرآن دلیل داره و من ذریتهی، از ذریه حضرت ابراهیم حضرت عیسی است، با یکی از طرف مادر منتسب. اقول تعالی ندع ابناءنا، پیغمبر فرمود ابنائمون رو میاریم، امام حسن و امام حسین آورد. پس ابن در اونجایی که در ولد صدق میکند دلیلم داریم از قرآن و از آیات تعمیم داره. اما در باب خمس دلیل ما میگه باید از طریق اب منتسب باشد. بله بله، تخصیص میده. و بنابراین پس ما باید بگیم از مشهورم اینجور گفتن. حرف ما این بود که حرف نسبت به سید که میدن، این نسبت درست نیست. مرحوم سید مخالف نیست در مسئله. علامه
اینه میگه، اونا در خمس گفتن بیلی اولاد دختر و پسر فرق میکنه، ولی فرق میکنه سید میگه.
سید در وضع وصیت اینو میگه. ببینید هیچ اشکال علامه اگر اومد اینجا گفت با من گفتم سید در وصیت این حرف زده، نگفتم در خمس. چی میگیم؟
نه فرق نمیکنه، کار در وصیت خمس نداره، گفته قبولات فرق نمیکنه. چی اصلا علامه اینه داره
در کجا فرق نمیکنه؟
هیچ جا فرق نمیکنه.
نه دیگه نه در... خب یه جا بیاری که سیدی حرف زده باشن.
خب ایشون وقتی نسبت
میگه در وصیت اینجور گفته. میگم سی علامه میگه سید در واو وصیت اینجور گفته. در خم در چیزم وقف هم اینجور گفته. گفته فرق نمیکنه. میشه بگیم پس در خمس هم همین حرفو میزنه؟ نگفته اونجا. درست هم هست که نگفته. اینو فقط می‌خواستیم بگیم که خلاصه مرحوم سید که میگن مخالف در این مسئله است و مخالف با علماء شیعه، همه فتوا دادن که خمس را عرض کنم که مستحق خمس اونایی هستند که از طریق پدر منتسب به هاشمن، ولی ایشون فرموده منتسب علل امم میتونه خمس بگیره. بنده خدا مرحوم سید این حرف رو نزده. در روایات داریم دیگه، مشهورم فتوا دادن کسانی که مستحق خمسن اینا عرض کنم که منتسبین به پیغمبرن و اینا حرامه برشون صدقه، زکات برشون حرام. بله چون خمس رو گفتن که بله بله نباید خمس، حق ندارد خمس بگیر. اونا گفتیم چون خمس برای سادات عوض زکاته، زکات برای دیگران اوساخ مال، شأن اینا نیست که از اوساخ مال بگیرن، خداوند به جای زکات برای اینا خمس قرار داده. و صلی الله علیه و سلم.